أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أشنة أن يفقهوه وفي آذانهم بكرا فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ظلوا على أدبارهم نفورا. سوره مبارکه اسراء در مکه نازل شد. همونطوری که مستحضرید معارف سور مکی به اصول دین برمیگردد، که بخشی از خصوص کلی فقه و اخلاق و حقوق هم در مکه مطرح شد. در این سوره گاهی از توحید و گاهی از نبوت و گاهی از معاد سخن میآید. قسمت مهم بحث‌های این سوره در باره توحید و نبوت است. قبلا مسائل توحید رو ارائه فرمودن، بعد به مسئله وحی و نبوت و قرآن رسیدن که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. در این بخش هم مسائل توحید را مطرح کردن، بعد درباره مسائل وحی و نبوت سخن گفتن. فرمودن به اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو مطلب را آموخت. مشرکان هم مقابل این دو مطلب دو مطلب تلخی را به همراه داشتند. دو مطلبی که خدای سبحان به پیامبر آموخت این است که این قرآن کریم دارای مبانی متقن و معارفی است که یا بیان است یا مبین، یا علوم متعارفه و بیان را به همراه دارد یا با کمک علوم متعارفه و بیان مطالب نظری را مبین کرده است. این یک مطلب که معارف قرآن کریم با برهان همراه است. مطلب دوم روش رهبری و هدایت و تبلیغ است. ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود خود و الى سبیل رب بشه به حکمت و موعظت حسنت و جادل هم بلتی احسن. هم مطالب حضرت برهانی هم روشش دلپذیر است. اما درباره مشرکان فرمود اینا دو تا مشکل دارن. یکی اینکه هم اون مبانیشون حق نیست و باطل است. دوم اینکه روش این هم روش باطل است. اینا یک پیش‌فرض و اصول موضوعی دارن که عبارت از حقانیت شرک یک، امتناع رسالت بشر دو، امتناع یا اجتهاد عقلی یا عادی معاد سه. توحید را منکرند، میگوین اون خدایی که مجرد محض است، حق محض است، دیدنی نیست و مانند اون، گرچه واجب الوجود است، خالق کل است، رب الارباب است، ولی یک خدای دیدنی لازم است که با او مشکلاتمون را در میان بگذاریم. نظیر همون تفکر اسرائیلی ها که وجود مبارک موسی کریم میگفتند یا موسی عندنا اله کمال هم آلهه، یه خدای دیدنی بود. مبنای اینها در اعتقادات توحیدی باطل بود، مشرک بودن. یک درباره وحی و رسالت هم میگفتند به اینکه اگر رسالتی هست رسول باید فرشته باشد، بشر نمیتواند رسول باشد وگرنه ما هم با پیغمبر میشدیم. درباره نبوت و آد هم میگفتن انسان که مرد از بین میرود و بعد از مرگ حیاتی نیست وگرنه این مرده ها زنده میشدن. هم معاد برای اونها قابل قبول نبود، هم رسالت یک انسان کامل معصوم برای اونها قابل قبول نبود و هم در توحید اینها مشرک بوده. مبانی اینها عبارت از همین اصول موضوعی بیان الغیب. روش اینها هم در گفتگو و گفتمان و مناظره یک جانبه بود. یعنی اینا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرار گفتگو داشتن، مناظره قرار مناظره داشتن، اما قرارشون این بود که حرفا خودشونه بزنن. قرآن کریم این چهار مطلب را مشروحا بیان کرد. یکی اینکه مبانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است که قطعات و برهان کنون کنتم صادرین، مطالب من برهانی است، حق است، تعقل کنید، تدبر کنید، بررسی. روش اون هم حق بود، برای اینکه کاملا هر که رقیب را گوش میداد در گفتگو و مناظره، بعد شروع میکرد با حکمت یا موعظه حسنه یا جدال حسن هدایت کردن. این دار مبانی اونها را هم قرآن کریم ذکر میکنند، در باره توحید ذکر میکنند، در باره نبوت ذکر میکنند، در باره معاذ ذکر میکنند که اینها در باره توحید مشرک بودند، در باره نبوت میگفتند که بشر پیغمبر نمیشه اگر نبوتی هست باید فرشته باشد، در باره معاذ هم که استحاله بود یا استبعاد. این راجب مبانی ایشان روش ایشون هم تو سوره مبارکه انعام بحثش گذشت که اصلا اینا میان در مناظره شرکت میکنن که یک جانبه حرف بزنن شدن فیضا جا اکل لدین یجا درونه که فی آیاتنا میگه فقط درستم گوش بدن که خب شما چیر با این هم مجادله کنید. این چهار امر قرآن کریم مخصوصا ذکر کرده. در باری معارف قرآن فرمود که این قول وزین است، ثقیل است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون قول پشتوانه دار مبرهن حق اون میگن قولیست وزین، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. و چون مطابق با فطرت است، بر فطرت تحمیل نیست، یک چیز آسانی است. فرمود لقد یسرنا القرآن للذکر، یعنی هم سنگین است سوست نیست، هم آسان است سخت نیست. قرآن فهمش سخت نیست، عملش سخت نیست چون مطابق با فطرت است. ثقیل است، وزین است، سوست و بی محتوا نیست. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یک لحاظ محتوا لقد یسرنا القرآن آسان است چون وزین است دلپذیر است. خفیف سبک توهی مغز نیست، ثقیل است سبک مغز نیست، آسان است سخت نیست چون فطرتی انسان همون نیست. این مال به ما هم یعنی به همه بشر هم فرمود ازا قرآن القرآن فستن و لهو و انستو، خوب گوش بدید بعد اگه حرفی دارید اشکالی دارید مطرح کنید. فرمود ما که اشکال شما رو کاملا گوش میدیم، شما هم حرف ما رو گوش میدید. ازا قرآن القرآن فستن او دهو و انستو ایمالی. در باره اونها فهمود به این که اینها سه تا پیشفرض دارن که راجب توحید است و راجب نبوت است و راجب معاد، که این پیشفرضاشون اشاره شده. روش این هم روش حق نیست. در سوره باره که انعام هر دو بخشش گذشت، یعنی هم مبانی اینها باطل است هم روش اینها. روش اینها اونطوری که در سوره مبارکه انعام آیه 25 آمده این است، حتی اذا جاءوک یجادلونک، اینا نمیان که یقدر حرف بزنن یقدر حرف بشنون، که اینا میان فقط جدال بکنن. خب اون کسی که می آید که حرف خودش بزنه و حرف شما را هم گوش بده، او روشش حق درست است. خب اینا اصلا اینجور نیستن که اینا میان که حرف خودشون بزنن، نوبت حرف شما که شد فرار میکنن. حتی ازا جاؤو که نه جاؤو که لیسمعو و یسمعو لیسمعو و یتکلمو، اینا نیست. جاؤو که یجادرونه که اینا فقط برای یه طرف میان، نوبت شما که رسید فرار میکنن. ازا ذکرت فی القرآن ازا ذکرت الله فی القرآن بحته و بلا قلات بارهم نفوره. پس هم دستگاه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از در مبانی و مبادی حق است، هم از در روش حق. اونها هم اصول موضوع اونها باطل است، هم روش اونها باطل، و در چنین فضای احتیاج ممکن نیست. سالیان متمادی این چنین شد، اونگاه ذات اقدس الهی اون سرمایه را که باید به اینها بدهد از اینها دریغ داشت، دیگه اون سرمایه را نمیدهد. فقط فهم رو ما باید دیدیم دیگه نمیدیم اینا چیزی، اینا رو با حال خودشون باید میذاریم. این الهی لا تکلنی الی نفسی طرف عین همین است. اگر خدای ناکرده کسی را خدا به حال خودش با بگذارد، که اون دیگه عالم نمیشه. من که علم یه فضل است، یه فیض است، یه معلم میطلبد، یه فیاض میطلبد. فقط ما اینا رو به حال خودشون رها کردیم. این مطلبی که فعلا در سوره مبارکه اسراء محل بحث است، قبلا بخشی از آن در سوره مبارکه انعام گذشت، بعدا هم بخشی از آن به خواست خدا در سوره مبارکه کهف خواهد آمد. اون چیزی که قبلا در سوره انعام گذشت این بود، آیه 25 سوره انعام این بود: و منهم من یستمع الیک اما وجعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا. برای اینکه به این یر و کل آیت الله اونو بها، هر معجزه ببینن، هر آیه هم که در کتاب الهی قرائت بکنی هی به کشی ما نمیارن. چرا؟ برای اینکه حتی از جاو که یا جادرونه که اینا میان یه طرف حرف بزنن، خب کسی که فقط غرضش اشکاله او چی مطلب بفهمه؟ این سه فرصت نمیده که اون جواب بگه. همون حتی از جاو که یا جادرونه که یقول الذین کفروا، بعد میگه این حاضر رسول الله بریم تو همون سوره مبارکه انعام، همون اونا که قصد فهمیدن دارن میان هم حرفشون رو بزنن، اشکالاتشون رو بگن، هم حرف تو رو گوش بدن. اینا ایمان دارن، اینا مؤمنن، منتها محققن. فبود اینا که میان اینا رو احترام بکن، به اینا سلام بکن. اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا تقول سلام علیکم. این که میان خطیب نماز جمعه اول سلام بکنه، از اینجا دستور گرفته. فبود توی پیغمبر به این شاگردها سلام بکن. حالا اونایی که اوساطن سلام را از تو تحویل میگیرن، اونا که جز اوحدی از شاگردان تو هستن سلام مرا به اونها برسان. اونی که اینو مؤمنن محققن، حالا چرا تو سالم دارن؟ ازا جا اکلدین یؤمنون به آیاتنا فقل سلام علیکم، بعد درس رو شروع بکن. این روشی که در نماز جمعه هاست یا جای دیگر همینه. بودم وارد پیغمبر هم این کار میکرد. پس اونایی که میان یا میخوان یه جانبه حرف فقط حرف بزنن، نوبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شد از معارف توحید و وحی نوبت سخن میکنن، قرار میکنن. فبود حتی از هر جا او که جادر نکرد. اما اونا که در میان محققن، مؤمنن، سؤال دارن، اشکال دارن، ایمان دارن، مؤمنن، بالاخره هر دو در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت. در سوره مبارکه کهف هم مشابه این آیه خواهد آمد که وجعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه. این در سوره مبارکه کهف هم هست. در سوره کهف آیه 57 این است: و من اعلم ممن ذکر و آیات ربی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا علی قلوبهم اکنتا ان یفقهوه. کنان یعنی صدر. این اکنکن ان یفقهوهو یعنی مبادا اینکه بینا به همان، مثل اینجا اکن پاسقون بلد این فتغینو ان تسیبو، یعنی مبادا گرفتار بشید یک فاسقی گذاره خودشو هم بپذیرید. اکنکن ان یفقهوهو و فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الی الهدا فلن یهتدوا اذن ابدا. برای اینکه ما چندین بار به اینا مهلت دادیم، اینا با اصول موضوعه بیان الغیب می آیند، با روش خودپسندانه ادامه می دن. هم مشکل روشی دارن، هم مشکل مبنایی. خب، در باره اصول یاد شده که اگر سخن از توحید باشه اینا فرار می کنن، سخن از معاد باشه اینا استبعاد دارن. در سوره مبارکه سبع و همچنین سوره مبارکه صاد و زمر این مسائل مطرح شد. در سوره صاد به این صورت است، اواخر سوره مبارکه صاد آیه 5 این است، آیه 5 به بعد: اجعل الالهه الها واحدا. این کسی که مدعی نبوت است ما را به توحید دعوت میکند، این همه بت‌هایی که تو بتکده ماست تو در کنار کعبه این بت‌ها را نصب می‌کردند، این همه بت‌هایی که ما داریم همه اینها رو گفت باطل است، فقط یه خداست. اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. چیز عجیبیه. و انطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا علی آلهتکم ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی المله الاخره ان هذا الا اختلاط. اینا مجلس طرح میکنن، با احتیاط و گفتگو دارن، میگن تسلیم بگیریم که این مرام خودمون را که شرکت حفظ بکنیم، این از نیاکان ما بجا مونده است، ما از پدران ما نشیدیم که اینها بت‌ها باطلند و یک خدا حق است امثال داره. این درباره توحید است. وقتی سخن از توحید باشه اینا میرنن، سخن از شرک باشه میمونن. چه که در سوره مبارکه زمر آیه 45 به این صورت فرمود: وإذا ذكر الله وحده اشمعزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقتی بارک خدا و توحید الهی مطرح بشه اینا مشمعز میشه. وقتی سخن از خدا نباشه و سخن از بت‌ها باشه و شرک و صنم و وثن باشه اینا خیلی خوشحالن. پس وقتی سخن از خدا باشد اینا فرار میکنن میرمن. سخن از توحید باشه. در باره نو و وطن سوره بارک سبع آیه 7 میفرماید وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. گفت اینا به دیگه میگفتن یه خبر تازه در مکه پیدا شده، یه کسی که میگه شما که مردید دوباره زنده میشوید. این شخص یا عاقل است و میخواهد به خدا دروغ ببنده، فریه ببنده، یا معاذ الله دیوانه است. افترا علی الله کذبا، یعنی افترا، این همزه همزه قطع است، اون همزه وصلش محذوف شد. افترا علی الله کذبا، افترا علی الله کذبا ام بهی جنه. اون قاعد خدای سبحان فرمان بایلدین لا یؤمن بالآخرته فی العذاب و الضلال البعید. بنابراین درباره وحی و درباره توحید و درباره معاد این آیات به خوبی دلالت میکند که اینا وقتی سخن از توحید و معاد شد میرود. درباره نبوت هم آیات سوره با اوائل سوره بارکه انعام به بخشا دیگر گذشت که اینها وحی نبوت و منکر بودند. میگفتن اگر نبوت حق است باید فرستاده پیک امین باشد، فرشته باشد، و اگر بشر میتواند پیامبر بشود خب چرا بر ما نازل نمیشه به ما نمیده. روی این مبانی غلط میامدن در محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. اونگاه سخن از اصول حقه که میشود اینا میرمیدن. فرمود به ازاغر اصل قرآن دعالنا بینک و بین البدین لا یؤمنون بالآخره. چون همونطوری قبلا ملاحظه فرمودید مسئله اعتقاد به آخرت سهم تعیین کننده در سعادت دارد، برای اینکه انسان مسئول است دیگر. وقتی احساس مسئولیت بکند وارسته میشود، اما اگر انسان احساس مسئولیت نکند لیکجر امامه جلوش دازه دیگه، میخواد جلوش باز باشه. حجابا مسئولا، درباره مسئول جناب فخرالدین و همچنین زمخشری اینا وجود فراوان ذکر کردن که این حجاب مستورا را درست کنند. گفتن که این مستور بنی سافر است، نظیر این که در سوره مبارکه مریم دارد کان وعده معتیا یعنی آتیا. پس قرآن مفعول را به معنای فاعل به کار برده است. در ادبیات هم مفعول به معنای فاعل خواهد بود استعمال میشه، مثل میمون یعنی یامن با یون برکت، مشعوم نمیشون، مشعوم یعنی شاعر با شعامت با زشتی در برابر یون. کلمه مفعول معنای فاعل کم نیست. گاهی گفتن که نه این مفعول معنای فاعل نیست، مفعول معنای نسبت است، صیغه به وزن مفعول است، یعنی اسم مفعول نیست، صیغه نسبت است. اگر گفتن فلون مکان محول است، مخوف است، مرتوب است، نه یعنی ما به او رطوبت دادیم، یعنی زار رطوبته، این سمت را دارد، این صفت را دارد. اسم مفعول نیست که مرتوب یعنی جعلته رتبا باشه، این طور نیست. مکانی که این صفت را دارد با نم و رطوبت همراه است میگن مکان مرتوب، جای ناام را میگن مکان محول و مخوف و امثال زاده. پس این صیغه صیغه نسبت است، نه اینکه اسم مفعول معنی اسم فاعل باشه. برخی ها گفتن به این که اینجا مفعول و معنی خود مفعول هست، مفعول یعنی مفعول، منتها گاهی حجاب یکی مثل یک پرده است، این پرده دیگه پوشیده و محفوف پرده های دیگر نیست. اما اگه چند پرده باشد، چند در باشد، چند دیوار باشد، خود این دیوارها و پرده ها و درها محجوبن به یک دیگر، مستورن به یک دیگر. اگر دو در باشد، اون در اول حجاب هست، ولی محجوب است، مستور است به در دوم. بنابراین چون حجاب متراکم است، اون حجاب قبلی مستور است به حجاب قبلی. اما همه اینا تکلف است. یعنی وقتی که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن قرائت می شد، پرده آویخته می شد، دیواری کشیده می شد، دری رسم می شد، یه جرم مادی بود که حاجب باشد. فخرازی می گه بعده، فخرازی می گه دین که یه جرم مادی چشم نمی بینه. و این تأیید میکنه مطلبی را که ما میگیم که ممکن است یه چیزی در خارج باشه، مخصوص باشه و چشم نبینه. این اگر ما احتمالش رو بدیم، دیگه اعتبار علمی و معرفت حسی و تجربی از حس و تجربه گرفته میشه. ما در خیلی از موارد ممکن است بگیم شما اشتباه کردید، این کسی بود و شما ندیدید، یا نبود و شما دیدید. ما اینجور بخواهیم حس تشکیه کنیم، خب بگیم تو ممکنه شما میگید که در صحنه پیغمبر نبود، ممکنه بود شما نشدیدید. خب یه حرفی رو یه کسی گفته، ما میگیم چون این حرف در محضر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بود، این حرف میشه حجت. شما میگید پیغمبر رو جو نبود، که خود اینها حرف زدن، میگه از کجا نبود، شاید بود شما ندیدید. حتی شما اینجور حس تخطئه میکنید که ممکنه یه چیز محسوس باشه به حس نبینه و باسر نبینه و ماننده اون، پس اعتبار و اعتماد از معرفت حسی گرفته میشه. اما بهترین مناسبت همین است که نه این مفعول معنای فاعل باشد، یک نه این مفعول، این وزن مفعولی بگیر اسم مفعول نیست و صیغه نسبت است نظیر مرتوب و امثال ذالک، بلکه خود این حجاب، حجاب غیبی. خیلی از موارد است که ذات ارض و فعلا با کارهای غیبی، با امر غیبی جلو آدم رو میگیره که نمیذاره آدم ببینه. نه اینکه موجودی مادی هست و آدم او رو نمیبینه، جلوی دید آدم رو میگیره. خب اگر یک حجاب غیبی و ملکوتی بود، این هم مستقی خودش حجاب هست، یک هم حجاب دیده نمیشه، این دو حجاب مستور. اونا که آمدن بعد از نزول سوره تبت یدا یا آیات دیگر خواستن انتقام بگیرن، با این روش ذات اقدس اله وجود مبارک پیغمبر رو حفظ کرد. بعضی از حجاب ها حجاب های مستوری هست. انسان عادی و عاقل بالاخره یا از گذشته با خبر است و عبرت میگیره، یا تیزهوشی او در بایه آینده نگری او را وادار به احتیاط میکنه، یا بالاخره زیر پا خودش نگاه میکنه در چه شرایطی، در چه موقعیتی. بعضی ها از هر طرف بستن. تو سوره بارکه یاسین میفرماد بگیم از هر طرف بستن. آیه اون اوائل سوره بارکه یاسین، آیه 9 سوره مبارک یاسین، آیه 8 و 9 سوره مبارک یاسین است. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان هم مقمحون و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا و اغشیناهم فهم لا یبصرون. خب اینجا که سد ظاهری نیست، اگر جلوی کسی رو دیوار آهنی و فولادی ببند بلند نصب رست بکن، یک پشت سر او را یه دیوار آهنی ببندن، دو گردنشن با آهن و قل محکم ببندن که نتونه سرش خم بکنه زیر پا خودش رو ببینه، سه این مجبور همیشه سر به هوا باشه، چهار فقط اینا سر به هوا پایینه که نمیبینن، زیر پا رو نمیبینن، گذشته رو نمیبینن، آینده رو هم نمیبینن. شما اگر یک کسی رو با این عذاب تعذیبش کنید، یعنی جلوش ببندید که دید نداشته باشه، پشت سرش هم ببندید که عقبش نتونه ببینه، گردنش هم با آهن محکم ببندید تا چانه که نتونه سرش خم بکنه، این آدم میشه مقمح. مقمح یعنی سر به هوا، این فقط بالا رو میبینه. این خودبین خواهد بود، اهل غرور خواهد بود، هرگز زیر پا خودش نمیبینه، هرگز گذشته رو نمیبینه، هرگز آینده رو نمیبینه. خب این ترسیمی که ذات اقدس الله در آیه 8 و 9 و 10 سوره مبارکه یاسین کرده، این حجاب مادی و جعلنا من بین ایدیهم سدن، یعنی سد درست کردن، و من خلفهم سدن، اونجا دیوار چیدن، وَإِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْغَانِ. زغن یعنی چانه. از این قسمت گردن تا پایان تا لبه چانه را ما آهن کردیم. خب این نمیتونه سر زخم بکنه دیگه. فَإِذَا هُمْ مُغْمَهَنَ سر و هوان. اگر یه همچه کسی باشه نه تاریخ گذشته کمک میگیره نه آینده نگر است نه زیر پا خودش میبینه. خب میفته دیگه. کسی که زیر پا خودش نبینه که چاه هست یا راه هست رفتن همان و سقوط همان. این صدهای جلو و دنبال اون آهنهای گردنگیر اینا امور مادی. شما ببینید با بعضی ها که سخن میگید هر چه میخواهید از تاریخ گذشته بگید حالیش میشه نمیشه. آینده کارش رو ترسیم بکنید نمیفهمه. میگن لاغت زابا زیر پا تو نگاه کن ببین اینجا که تو ایستادی اینجا ریزش داره اینجا که ایستادی اینم نمیبینه. فیضاهم هم مقبه هم. خب این صدها صدهای مادی اون قولها قولهای مادی تا ما حرف جناح فخرزازی رو بگیم که اینجا یه امر مادی است منتها خدا چشمندی کرده معاذالله. این معرفت حسی رو اگر از بشر بگیرن که سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما میتونید بگید که در اونجا فرونکس این حرف زده این حجت نیست برای که امام نبود تا امضا بکنه. یکی مدعی که نه امام بود و شما ندیدید. خب اون وقت این چه حجیتی بر روایات میمونه؟ یا بگیم نه چون در حضور امام ابو حسین حرف زده امام نشسته بود سلام الله علیه به اعتراض نکرد باز حرف است. بگیم خیر اشتباه کرده اون کسی که شما دیدید امام نبود دیگری بود. خب این سنگ رو سنگ بند نمیشه. وقتی شما اطمینان رو از حواس بگیرید چه حجتی میمونه برای مسموعات و مبصرات ما برای گزارش های ما برای روایات ما؟ اگر شما نمیگید ما خودمون این آیه رو از پیغمبر شنیدیم شاید این کسی که گفت پیغمبر نبود این شاید که تو معنی رو از حواس میگیره این راه نیستی دیر آس اخراضی تهی کرده که خب فرمود ما اینا اینجورن. صد هم این لفظ سین و دال مشدد برای اون مفهوم جامع وضع شده. این چنین نیست که همش با سنگ و گل و بتون و سیمان و آهن باشه. جهل صد است، تعصب صد است. اینها مأخوذ در مفهوم نیست. اینها جز خصوصیات مصداق است. بارها نمونهش هم ذکر شده. شما درباره چراغ ما هیچ تردیدی نداریم. وقتی که کلمه مصباح را چراغ را بر این برق تطبیق میکنیم میگیم حقیقت است که مجاز که نیست. اون روزی که مصباح اختراع شده بود چراغ اختراع شده بود که برق هم سال برق نبود. اون روز این هیزمار روشن میکردن ازش نور میگرفتن مصباح اونها همین بود چراغ اونها همین بود. بعد چراغ موشی شد بعد فانوس شد بعد لامپا شد بعد کم 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 به این صورت در آمد. خب اینا تحولات در مصداق است نه تغییرات در مفهوم تا بشه مشترک لفظی که اگر ما اطلاق کردیم چراغ را به اینها مجاز گفتیم. قلم روزی که اطلاق می شد بر همه اون قلم نه اطلاق می شد. این قلم خودکار و خودنویس که تفاوتهای فراوانی با قلم نه دارن که اون روز نبود. اگر این قاف و لام و میم برای خصوص همون نی به کار رفته بود وسیله بود خب یا باید مشترک لفظی باشه یا حقیقت و مجاز باشه یا راههای دیگر. اما برای وسیله کتابت لغو شده اون خصوصیت در مصداق معقوز است نه معتبر در مفهوم. لذا اطلاق قلم بر نی حقیقت است قلم نی و اطلاق قلم بر قلم خود نویسم حقیقت است. ترازو این طور است، مصباح این طور است، قلم این طور است، امثال صدر هم این طوره. این طور نیست که آیات سوره مبارکه یاسین مجاز باشد. جهل واقعا صد است، تعصب واقعا صد است، غرور و خودبینی صد است. نمی گذاره آدم بفهمه. یه وقت نمی گذارد که چشم ببینه، یه وقت نمی گذارد دل ببینه. هر کدام از اینها می شستد. فرمود ما اوائل که اینها رو آزاد گذاشتیم. چندین بار چندین سال به اینها مهلت دادیم. به اینها گفتیم اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. به اینها گفتیم منصف باشید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حرفا شما رو گوش میده، اشکالات شما رو گوش میده، سوالات شما رو گوش میده، پاسخ میده. شما همه که حرفتون تموم شد تموم شد میرید دیگه. بعد از اون بعد ما توفیق فهم را از اینها گرفتیم. فجعلنا علی قلوبهم اکن نتن ان یفقهو، یعنی برای اینکه نبرای اینکه بفهمن. فاذا ذکرت فی القرآن وحده ولا علی ادبارهم نفورا، برای اینکه اینا ببینن با مبانی ها سازگار نیست همشن میرن میرن. که همور مستنفرت فرت من قصوره، اینجور میشود. اول که قرآن کریم اینجور نگفته، چون که اول قرآن کریم سخن جهنم و بگیر و ببند که نگفته. در همون سوره مبارکه علق که جز اطاق سوره است، اون شش آیه اولش طبق نقل مشهور اولین بخش قرآن کریم است. بعد از اون چند آیه دارد علم یعلم بان الله یرا، بشر رو به حیا دعوت کرده. مگر این نمیدونه خدا رو میبینه؟ سخن جهنم و بگیر و ببند و خذوه و غلوه اینا نبود. بعد وقتی تمرد بود و طغیان بود و اصرار بر فحشا و منکر بود و هیچ وقت اینا با این معارف بلند آشنا نشدن، اونگاه مسئله خذوه و غلوه مطرح شد. وگرنه اول که سخن از بگیر و ببند نبود که. اینجا هم همینطوره. فرود به ازاز دکرت ربک فی القرآن وحده ولو علا ادبارهم نفورا، اینا همونطور متنکرن در میگردن یا رمی رمن اونطوری که همور مستنفرت فرت من قصوره. اینا اصاره بحث بود مربوط به این. انشاءالله اگر ذات اقدس را توفیق داد، بعد از تعطیلات ایام فروردین آیه 47 مطرح میشه که نحن اعلم ما یستمعون. الحمد لله رب العالمین.